بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 139، صفحه 19. و هاهنا شرزمتون قبیلون تفتنو بفکرتهم الصافیه و عقیدتهم السلیمت المرتازه اقتفاء لآثار ائمتهم الطاهره صلوات الله علیهم ان اللزوم و الوجوب السابق لا سبیل لهما فی حضرت الکبیر. بس در عدل داشتیم و تفسیر است. گفتیم که آنچه مخالف عدل است پنجی، پنجمی این بود که خداوند رو مستعد به فعل بدونیم. چهارتا رو به طور مختصر مطرح کردیم، رد شد. پنجمی این بود که خدا رو مستعد به فعل قرار بدیم. گفتیم استراز سه جوری شده، یکی این که بگیم ذات او اقتضا دارد افاظه خیوزات رو، یعنی در اختیار او نیست که فیض بدهد یا ندهد، بلکه ذات اختزای فیض می کند و او به اضطرار مفیز است. قول دوم و برای اضطرار این بود که خداوند به لحاظ وجود مصلحت و حکمت و زمینی شدن اراده اضطرار به فیض پیدا کند، یعنی ذاتش اختزای فیض نداشته باشد. یعنی وقتی مصلحت و حکمت در فیض به وجود می آید و اراده به ذات زمینه می شود، خداوند مرید که به مصلحت به نحو وجود و لزوم فیض را افاظه می کند، که با بود مصلحت و با بود اراده ناچار است که فیض بدهد. این هم می شود نوعی اضطرار، تا اضطرار به لحاظ ذات نه، بلکه اضطرار به لحاظ شرایط و تاریخ. قسم سوم عبارت بود از این که چون قاعده اقتضا می کند که اشیاء ما لم یجد و لم یوجد، این قاعده اقتضا می کند که به هر موجودی وجود سابق داده شده. بعد از افاظه وجوب سابق خدا مستعد است که اون چیزی رو که واجب کرده موجود کنه، نه اضطرار به حسب ذات، نه اضطرار به حسب شرایط، بلکه اضطرار به حسب اون وجوب سابقی که خودش افاظه کرده به که در چنین حالتی مستعد میشه که این شیء رو ایجاد کنه. این سه نوع اضطرار در مقابل هر کدوم از این سه اضطرار گفتیم که اختیاری واقع شده. اون اضطرار به حسب ذات اگر برداشته بشه به جاش اختیار میاد، منتها اختیار به حسب ذات یعنی ذاتش میتواند تارج باشد، میتواند فاعل باشد، اما این چنین اختیاری اضطرار به اون به حسب شرایط و اضطرار به حسب وجود سابق رو نفی می‌کنه، اختیار ناقصی. قسم دوم اختیاری است که در مقابل اضطرار دوم قرار می‌گیره، یعنی اضطرار به لحاظ ذات رو و اضطرار به حسب شرایط رو نفی بکنه، اما این هم اضطرار به حسب وجوب سابق رو نفی نمی‌کند. پس بازم اختیار کامل. قسم سوم اختیاری است که هیچ نوع اضطراری رو باقی نمی‌ذاره، نه اضطرار در مقابل، نه اضطرار به لحاظ ذات رو، نه اضطرار به لحاظ شرایط و دوائی رو، و نه اضطرار به حسب وجوب سابق. این اختیار سوم که این اختیار اختیار کامل، در مقابل همه استدلالات و همه استدلال ها رو نشون کنه. مرحوم قاضی سعید فرمود اختیار اول به اختیار دوم، چون اختیار ناقصه ما بهش معترف نمیشیم، اما به اختیار سوم معترفیم. میفرمد گروه کمی به خاطر پیروی از ائمه علیهم السلام به این اختیاری که اختیار سوم است معتقد شدن، ما هم به همین اختیار معتقد میشیم و حکم میکنیم به این که خداوند لازم چیزی نیست و چیزی هم لازم خداوند نیست، یعنی ضرورتی ندارد که خداوند بخواهد چیزی رو صادر کند که این ضرورت از این جهت باشد که خداوند لازم باشد، که ضرورت این باشد که فعلی از افعال او لازم او باشد. اصلا در اطراف واجب تعالی لزوم دور نمیزد، همش اختیار. این نظر ماست و ما معتقدیم که عدالت توقف دارد و قول به اختیار به این معنی. پس در عدالت نفی ظلم میکنیم، نفی شر میکنیم، نفی صدور قبیح و نفی رضایت به کفر میکنیم که این چهارتا رو قبلا گفتیم، نفی اضطرار به طور کامل هم میکنیم، یعنی اختیار تام رو برای خدا ثابت میدونیم. در که این حالت اینجوری عدالت رو برای خدا معتقد شدیم. اگر کسی این چنین اختیار رو برای خدا قائل نباشد، یعنی اختیار رو قائل باشد که تو هم باشه با نهی اضطرار، ما میگیم او خدا را عادل قرار نداد. پس در تفسیر عدالت باید برای خداوند اختیار تام بسازد. این بیان ایشون که مقدارش رو جلسه گذشته گفته بودیم، مقدارش هم الان اضافه کردیم، البته مقدارش جلسه گذشته خونده بودیم، مقدارش الان میخوام بخونیم و الا همه رو در جلسه گذشته گفته بودم، منتها الان بیان کامل تری کردم، بیانش امروز کردم از بیان دیروز یه ذره کامل تر، البته بهش توجه داشتیم. صفحه 139 سطر 19 هم و هاهونا شزمتون قدیدون، یعنی گروه کمی هستند. هاهونا در این باب گروه کمی هستند که تفتن به ان لزومه و الوجوب الصادق لا سبیل له ما فی هذه الکلیا. اون به ان لزوم و الوجوب متعلق به تفتن است، تفتن پیدا کردن به این که لزوم و وجوب صادق هیچ کدوم راه در حضرت کبریا ندارن، نه لزوم به لحاظ ذات، نه لزوم به لحاظ شرائط و نه هم وجوب صادق. لزوم دو قسم میشه، لزوم یعنی اصرار به لحاظ ذات، اصرار به لحاظ شرائط و دایی، این در حضرت الهیه راه ندارد. همچنین وجوب صادق اون هم در حضرت الهیه راه ندارد که بخواهد خدا رو ملزم به کار کند، هیچ کدوم از اینها خدا رو ملزم به کار نمی کند. تفتنو به فطرته مصافیه، یعنی در این تفتن دو عامل دخالت داشته، یکی این که فطرتشون از اول صاف بوده، البته فطرت همه از اول صاف بوده، اینا فطرتشون رو با قواعد باطله آلوده نکرده، ولی گروهی از متکلمین فلاسفه از اول رفتن سراغ قواعد باطله و فطرتشون رو با اون قواعد باطله آلوده کردن، فطرت صاف رو باقی نگذاشتن. ولی این گروه قلیلی که الان ما در این قولشون رو میخونیم، این ها فطرت صاف داشتن و فطرت صافشون رو هم آلوده نکردن. این یک عامل. عامل دوم که با همین فطرت صاف پیروی از ائمه علیهم السلام کرده، فطرت صاف تنها کافی نیست، فطرت صاف یعنی گیرندگی دارن، یعنی مقتدی دارن، ولی سرمایه رو باید از کجا بگیرن تا بتونن با این سرمایه کاسبی کنن؟ سرمایه باید از ائمه علیهم السلام گرفته بشه و بعد با این سرمایه با اون فطرت سالمشون کسب اکتساب کنن، کسب کنن تا مطالب حق نصیبشون بشه. پس این گروه هر دو عامل رو داشتن، هم فکرتشون صاف بود، هم پیرو ائمه علیهم السلام بودن، با پیروی از ائمه سرمایه رو گرفتن و با فکرت صافشون این سرمایه رو عوض نکردن، همون که گرفتن استفاده کردن و نتیجه این شد که آن که به دستشون آمد مطلب صحیح و حق بود. تفتن به فطرت این صافیه و عقیدت این سلیمه، فطرتشون صاف بود، عقیدتشون سالم بود، یعنی آلوده نشده بود به اعتقادات فاسد. المرتازه این قیدن لازم بود، که البته این قید در همون تفتنو در همون فطرت صافی و عقیده سلیمه موجوده، یعنی تمرین دادن فطرتشون رو، عقیدتشون رو چنان تمرین دادن که آلوده نشه، یعنی مقاومت ایجاد کردن در مقابل حجوم عقاید فاسده و آراء فاسده. این عامل اول بود. عامل دوم امتیاز، یعنی ریاضت کشیدن، تمرین کردن. تمرین دو جوره، یه وقت تمرین میکنیم برای تخلیه، یه بارم تمرین میکنیم برای تحلیه، یعنی تمرین میکنیم که ذهنمون رو خالی کنیم یا خالی حفظش کنیم، یه تمرینه. یه تمرین هم میکنیم که مطالب حق رو درش آشکار کنیم. اینجا مراد از مرتازه یعنی اونهایی که تمرین کردن که فطرت رو همچنان سالم و صاف نگه دارن، آلودش نکنن، نه این که تمرین کردن برای تزیینش. تزیینش بعدا گفته میشه که از کلمات علیه السلام زینت هایی رو به دست آوردن و در این عقاید و فطرت ها جا داد، این بعدا زینت گفته میشه، ولی الان بحث در اینه که فطرت رو سالم حفظ کرده، چون همین حفظ فطرت خودش ریاضت میکنه، به خاطر اینکه عقاید باطله در حال هجوم آوردن انسان در زندگی به بعضی امور برخورد میکنه که ذهنش آلوده میکنه، اگر ریاضت بکشه میتونه جلوی این آلودگی رو بگیره. پس مراد از مرتازه در اینجا ریاضت و تمرین نیست که فطرت رو سالم نگه داشته باشه و به عبارت خودمون فطرت رو جلا بده، همون فطرت رو صاف کنه، صافتر کنه، چون فطرت ما که صاف آفریده شده قابل هست که صافتر هم بشه، مثل آینه ای که اگر روش غبار بگیره ما پاک میکنیم غبار رو، این فطرت ما همینطور گاهگاهی روش غبار میگیره، ما این غبار رو باید پاک کنیم تا فطرت همچنان سلیمه باقی بمونه. اقتفاء لآثار ائمتهم الطاهره صلوات الله علیهم، این اشاره به عامل دوم داره. اقتفاء رو مربوط میکنیم به تفتن، یعنی با پیروی از آثار ائمه تفتن به فطرت ائمه صافی. اگر اقتفاء رو مربوط به مرتازه کنید که این هم درسته، اون وقت مرتاض دیگه معناش این نیست که ریاضت کشیدیم تا سالم نگه داریم، بلکه ریاضت کشیدیم تا پیروی از ائمه کنیم و نوعی فطرتمون رو زینت بدیم. اگر اقتفاء مربوط به مرتاضه باشه، مرتاضه دیگه به معنای اولی که از کردن نمیدیم، به معنای دوم قرار میدیم. ریاضت کشیدیم به خاطر پیروی کردن از آثار ائمه، یعنی به خاطر اینکه این آثار رو به دست بریم، ریاضتمون در به دست آوردن آثار بزرگواران. خب به اندر لزوم عرض کردم مربوط به تفتن است. این گروه متفتن شدن به اینکه لزوم و وجوب سابق در حریم الهی راه ندارند. لزوم یه مطلب، وجوب سابق یه مطلب دیگه است. این سه تا اصطلاحی که گفتم، دو تا شویشون تعبیر کرده به لزوم، سومی هم تعبیر کرده به وجوب سابق. لزومی که به لحاظ ذات باشد، لزومی که به لحاظ شرایط و دوائی باشد، و همچنین وجوب سابق که اصطلاح سوم است. لا سبیل لهما فی حضرت الجلیل، اینها در حضرت کبریایی راه ندارد. از کلمه کبریا این لحوما زمین خواهم گده به لزوم که دو قسم میشه و وجود سابق. تعبیر به کبریا در اینجا به مناسبته، یعنی خداوند بزرگتر از این است که مبتلا شود به لزوم و وجود سابق. کبریای او اجازه نمی دهد که او ملزم به کاری شود و چیزی بر او امری رو واجب کند. خود کبریایی دافع این ابتلا ممکنه یه وقتی موجودی ضعف داشته باشه و به خاطر ضعفش مبتلا به یه امری بشه، اضطرار پیدا کنه، اما موجودی که کبریایی دارد، اونم کبریایی مطلق، هیچ موجودی دیگری نمیتواند مزاحم کبریایی او بشود و بر او چیزی رو الزام کند. مثلا الزام با کبریایی سازگار است. البته در اصرار اول چیزی او رو ملزم نمی کند. در استقرار سوم وجوب سابق مزن میکنه که فعل خودش وجوب سابق است، وجوبی است که خودش داره. در استقرار دوم شرایط دوایی اراده که بازم مال خودشه، خودش مجبور میکنه، ولی بالاخره اینا بیرون ذاتند. در استقرار اول چیزی بیرون ذات رو مستقر نمیکنه، خود ذات اینچنین. ما معتقدیم که ذات که کبریایی داره اضطرار درونی هم براش نیست. نه تنها اضطرار از بیرون نمیاد، درون هم او رو مستر میده. البته توجه میکنید که اضطرار درونی ملاقات با کبریاییت نداره. شایدم اینطور بتونیم بگیم چون کبریایی دارد فیاض است، که فیض واجب قرار بود به اقتضای کبریایی است. یه بیان ابن سینا در تعلیقات داره که میگه فکر نکن که این صور علمیه رو ما برای خدا ثابت میکنیم تا خدا رو کامل کنیم، بلکه میگوییم چون کامل است این صور رو دارد، نه چون این صور رو دارد کامل است. حالا ما میگیم چون کبریایی دارد مفید است، نه چون فیاضیت دارد و این فیاضیت برای این جبری کبریاییت دارد. چون شما بگید که جبری بودن با کبریایی نمیسازن، با کبریایی داشتن نمیسازن، بلکه چون کبریاییت دارد یعنی بزرگی از فیض. فیض باعث بزرگی او نیست، بزرگی او باعث بزرگی، اونم فیضی که باید باشد، چون این فیض همون بزرگی و بزرگواری او. پس استقرار اول رو میتونیم بگیم با کبریایی خدا منافاتی نداره. نظاهر فلاسفه رو میتونیم جهتی تایید کنیم. البته ارز میکنم شاید بتونیم. و انه لا یلزمه شیء من الاشیاء، انه اعتبر ان اللزوم تفتنو به ان اللزوم و به انه دیگه باشه انداخته و به انه لا یلزمه شیء من الاشیاء و لا یلزمه به شیء، نه شیئی لازم می باشد او را و نه او لازم شیئی هست. ببین چی توی معنا می کنه، لازم دارد معنا نکنه، لازم می باشد معنا کنه، نه شیئی لازم می باشد او را که به طور لزوم از او صادر شود و نه او لازم شیئی می باشد که او معلول علتی شود. لازم همیشه معلول مرزوم علت، وقتی میگیم چیزی لازم اونیست یعنی معلوم بر اضطرار، معلول بر اضطرار اونیست، معلول هست ولی معلول لازم نیست به طوری که دیگه خود به خود صادر بشه که خدا بخواد چه نخواد بدون اختیار صادر بشه، معلول هست میتونه معلول لزوم نیست. و خدا هم لازم چیزی نیست، یعنی خدا معلولی چیزی، اگه بحث ما در این بود که خدا معلوله، بحث ما در این بود. ما وقتی میگفتیم که خداوند مستر لحظی که فیض برسانه، فیض رو لازم خدا قرار میدادیم ولی خدا رو لازم چیزی قرار میدادیم، لازم این من ما که نمیگفتیم خدا معلولی چیزی. پس چطور قاضی سعید این مثل و مثل شد؟ جز بحث ما نبود، بحث ما این بود که لا یلزم موشه اون نشد، چیزی از اشیاء لازم بود نیست، یعنی به اضطرار از او صادر نمیشد، معلول او اصلا معلول روزه نیست، معلول اختیاری. اما این که لا یلزم و شیئا، خدا لازم چیزی نیست، معلول چیزی نیست، متأثر از چیزی نیست، اینی که باید مورد بحث ما نبود، این از کجا نیست؟ توجه کنم این هم مورد بحث ما بود. وقتی در اضطرار دوم گفتیم خداوند با شرایط با دوائی لازم است که فعل رو صادر کند، خدا رو معلول اون شرایط و دوائی قرار دادیم یا لااقل افاظه او رو معلول قرار دادیم. گفتیم چون شرایط اقتضا می کنن خداوند به کار می کنن، پس اون شرایط دارن خدا رو را می دازن تصیم کنند من خداوند معلول اونها میشه، متأثر از اونها میشه، لااقل در فعل شرایط ندارد، در احفاظش معلول اون شرایط میشه، متأثر از اون شرایط میشه. پس جا داره که بگیم لا یلزم و هو شیئا، او لازم شیئی هم نیست، متأثر از شیئی هم نیست. و ان ذلک، ان نزالش باز اصل بر اون به انه است، حتی بر اون انه است که با وسطش داخل شده، یعنی و تفت تنون به ان نزالش یه نافی استحقاق المت الازی و منات استحقاق عبادت. خداوند استحقاق عبادت داره، در این شکل نداره. استحقاق عبادت مناتش این است که استحقاق مت، چون عبادت مذهب تام ما گاهی یه نفر مرد میکنیم خب بعدش بکنیم یه دفت عبادتش میکنیم، عبادت کردن یعنی رو به تمام معنا داریم سنا میکنیم مرد میکنیم، عبادت مذهب تام که ما این مرد رو برای خدای تنها داشت باید داشته باشیم، برای کسی یق نداریم داشته باشیم. پس منات عبادت، منات استحقاق عبادت، استحقاق مذهب. چرا خدا مستحق عبادتی؟ چون استحقاق مدح داره، اونم مدح بالغ که برسه به حد عبادت. خب چنین خدایی که استحقاق مدح دارد اگر کاراش به اضطرار ساده شود که این استحقاق نیست، اون که دخالتی در صدور کارها نکرده، یه چیزی آمده او رو واجب او رو ملزم کرده که این کارها رو انجام، این کارها همشون مدح آورند، اما او که باشده خوش این کارها نکرده، کاری از اون ثابت شد. استحقاق مد هم داشته باشیم نداریم، هم مثل جمالی که برای انسانی باشه، انسان جمیل رو آدم مد میکنه، اما ندم مد بالا، چون به اختیار خودش نبوده، جمال رو شده در خیر خودش هم جمال مد داره، این افعال الهی هم مد داره، نمیشه گفت نیشی مد نداره، نیشی مد جمال هم مد داره، جمیل بودن این همه مد، اما مده بالغ نداره. در صورتی که شخصی نقشه بکشد نقشه زیبا باشد یا خوب کشید مدهش هم میکنم مده خوبی هم بکنم، اما اگر نقش صورت خودش که خودش دست در اون نداشته زیبا باشد مدهش میکنه، ولی مده بالایی نمیکنه. مدهش هم در واقع مده اون کسی که این ساخته، مده خودش بازم نیست. خب حالا کارهای خود همه جمعیه، مرد آور هم هست، اما مرد حواله نمیاد، چون کنده اون مال خودش نیست. درست مال خودش یاره، کنده اون مال خودش نیست، اجبارن داره صادق میشه، یا حالا به لحاظ ذاتش داره صادق میشه، یا به لحاظ شرایطی که بالاخره پیش آمدن و در اون رو مجبوره به این کار میکنه. این کارهایی که به اجبار داره صادق میشه، این کارها استقامت مرد نمیاده. خیلی استقاق مدنباد استقاق عبادت در همین که خدا استقاق عبادت داره، پس قبلش استقاق مد داره، پس قبلش افعالش چنان جمیل بوده که استقاق مد داره شده جمیل بوده و افعال نمیده، این افعالش کنیده و نزالک، یعنی صدور جبری و استراری فعل منافات، هر چند فعل هم جمیل باشه منافات دارد با استحقاق مد که برای خدا هست، اون استحقاقی که منات استحقاق عبادته، نه هر استحقاق مدی، نوعی از استحقاق مد که منات استحقاق عبادته که اصل مده باید. خب تفتنی به این سه مطلب فرجم این فرجمون اصل بر تفتنو و تفریه بر تفتنو، یعنی متفتنی به این سه مطلب شدن و به دنبال این تفتن حکم کردن به این که این شزمه قدیدون این گروه کم حکم کردن به این که اختیاری که لایق به جناب خداوند متعال است، اختیاری که یسه و معهول فیل برسند، یعنی اختیاری که با وجود اون اختیار صاحب اختیار هم میتواند انجام دهد هم میتواند ترک کند، هم به لحاظ ذاتش میتواند انجام دهد، ذاتش رو به سمتی وادار نمی کند، هم میتواند به لحاظ ذاتش انجام دهد و ترک کند، هم به لحاظ پیش آمدن شرایط و دوایی میتواند انجام دهد و ترک کند، هم بعد از افاضه وجوب سابق میتواند انجام دهد و ترک کند. نه ذاتش این توانستن رو، این توانستن فعل و ترک از اون میگیرد، نه شرایط پیش آمده نه وجوب ساقی که خودش عطا کرد، هیچ کدوم اینها این توانستن را از اون نمیتونه، اون میتواند انجام دهد میتواند کرد. و هم نه اختیاری که لایق به جناب خداوند متعال است، ما یعنی اختیاری که یسه و با وجود اون اختیار خیلو ترک، هم به نظر الازاد، هم به نظر الابدایی و شرایط، هم فی جمعی لغات، چون اگه یادتون باشه بعضی متکلمین گفتن خداوند فی بعض الاوقات اختیار دارد و در همون بعض اوقات هم عالم رو خلق نمی کنه، بعدن که مصالح به وجود میاد، اراده به وجود میاد، اون وقت باید عالم خلق بشه، از این یه بعد دیگه اختیار بستن، جلوی اختیار گرفتن، فی جمعی لغات برای خدا اختیار ثابت نکردن، گفتن من الازل تا این زمانی که عالم و خلق کرد اختیار داشت، ولی از این به بعد چون مصلحت موجود شده، شرایط فراهم شده، دیگه باید عالم صادق بشه، اینجا که رسن اختیار گرفتن. ایشون می فهمن نه فی جمعی لازم اختیار همیشه هست، حتی هم یعلم که بودن خلق و خلق کرد و نفو انهو ایجاب ایجاب را از خداوند نفی شدن به جمعی انها ایجاب و معانی ایجاب. انها ایجاب یعنی چه ایجاب به قسم اول باشه، چه قسم دوم که هر دو رو تبیه کردیم به لزوم، و چه قسم سوم که تبیه کردیم به وجود ثابت. هر نوع ایجابی را از اون سرد کردن و نفی شدن. ایشون می فهمد و هازا قبل حق بلدی، هازا یعنی مازه حق الیه، این شکزمه قلیدون هازا قبل حق بلدی نحن علیه، ما هم به همین مطلب میکنیم و نحمد الله علا ما هدانا الیه، حمد میکنیم خدا رو بر هدایت کرد ما را به الهه، به این مکر ما رو مایی مستردی دید الان ما هدانا، یعنی الان هدایتی لنا الهه. چطوری ما رو هدایت کرد؟ دو تا هدایت، یکی این که هدایت رو میکرد که خیلی علیه السلام باشه، سرمایه ها رو از اینها بگیریم، دومی که به ما ذهن صافی داد که بتوانیم در گرفته شده های از این علیه السلام اجتهاد کنیم و استنباط کنیم. خودشون فرمودن کلیات ما میگیم که زیاد شما استخراج کنیم، خودشون دستور اجتهاد به ما داد که ما کلیات میگیم شما فروعات استنباط. پس هم ما رو موفق کرد که پیرو این بزرگواران باشن کلیات رو از اونها بگیریم، هم به ما اجازه اجتهاد داد که بتوانیم جزئیات و فروع رو از کلمات اون بزرگواران استنباط کنیم و نتیجه گیری کنیم. شما فی تقلید احکام اهل بیت علیهم التحیه و تسلیم و اجتهاد عقولنا فی سلوک سبیل البرهان القدیم، گاهی به نظر آدم خطور میکنه که برمون قاضی سعید اول نوشته علیه متحیت و سلام، از جمله بعد آورده دیده که جمله بعد با قویم ختم شده، گفته خوب این سلام رو بردارم تسلیم بگفت میسم که تسلیم با قویم هم سطحه بشه، یعنی هم وزن بشه. گاهی آدم بزنش اینطور میشه، گاهی هم نه، از اول میبینیم که تسلیم رو نوشته بعدش هم پرسرش قدیم نابازه، ولی تقریبا اینطور انسان که گاهی برمیگرده و از این نوشته هاشو تکمیل کنه. ایشون مغیر، یعنی اون زمان اصلا این قید بوده که عبارت ها رو اینطوری بوده که با هم یه وزنی و هماهنگی داشته باشه. که در اینجا گفته فی تقلید احکام اهل بیت، دو جور معنی میشه. اگر چه کلمه تقلید متعین میکنه احکام رو در یک جور، ولی خود احکام دو جور معنی میشه. احکام یعنی حکم، جمع حکم، یعنی حکم کردن های اونها، یعنی دستور دادنشون، یا حکمی که اونها صادر میکنن، یعنی بیان کلیات. احکام هم عبارتند از کلیات که به وسیله بزرگواران بیان شدن، هم عبارتند از دستورات. ما اگر پیروی دستورات و پیروی اون کلیات باشیم به نتیجه مسئول برسیم و حرف حق بزنیم. در اینجا کلمه تقلید نوعا تقلید به عوامل و نواهی گفته گفته نمیشه ما تقریب کردیم عوامل فلاحی رو به نواهی فلاحی گفته نمیشه. پس کلمه تقریب نشون میده که مراد از احکام حکمها یعنی دستورها نیست، بلکه مراد از احکام همون قوانین کلی است. که ما در تعابیر دیگر در ما در تعبیر دیگر به جای احکام آثار اقتفاعاً لآثار علمت همت هستند. گاهی میگیم احکام، گاهی میگیم آثار. آثار یعنی آنچه که از اون بزرگوار رسیده که همون قبض کلی است، همون بیانات است که ما با برخورد به اون بیانات اجتهاد میکنیم و اجازه اجتهاد هم داریم. خب مثلا اولی که ما داشتیم و باعث هدایت میشد و باعث رسیدن به این نظریه شد که تقلید کردیم از احکام اهل بیت علیهم السلام. دومین عاملی که برای ما بود اجتهاد عقولمون بود، فی سلوک سبیل البرهان القویم. اجتهادم که کردیم اینطور نبود که از هر راهی که دلمون خواست بریم و جزئیات رو از کلیاتی که صادر شده از این بزرگواران استخراج کنیم. ما برای استخراج جزئیات از این کلیات راه برهان قویم رو طی کردیم، اجتهاد کردیم، تلاش کردیم در این که این راه رو طی کنیم، ولی راه های دیگر بود برای طی این مسافت، منتها راه هایی که به نتیجه معلوم نبود برسه و شاید هم بعضی ها حتی انحرافی بود، اما این راه قویم که ما انتخاب کردیم راهی بود که انحراف درش نبود. یعنی با کمک براهین قویم آمدیم سراغ کلیاتی که از این بزرگواران رسیده، اون برهان رو ابزار قرار دادیم و از این کلیات جزئیات و فروعات رو استخراج کردیم. پس این حکمی که ما میکنیم حکمیست که از سرچشمه حق که این علیه السلامه گرفته شده و در مسیر حق که به توسط برهان قدیم تعیین می شود وارد شده. وقت ما چه در سرچشمه نیستیم، ما که در سرچشمه نیستیم از اون مسیر این قوانین رو استفاده می کنیم، یعنی با کمک این براهی قوانین استفاده. بعد می فهمد و صفت. خب تا این جایشون فقط ادعا کرد، اثبات نکرد. البته ادعاشم ادعای به ظاهر پسندیده است، باید بعداً بس بشه که این ظاهر رو که می گیم به ظاهر پسندیده است بگیم ظاهرم و باطنم پسندیده است. به جایی باید برسیم که بگیم هم ظاهرم پسندیده است هم باطنم، یعنی باید دلائل رو بشنم. ایشون میفهمد بعدن دلائل رو به تو خواهم گفت که اگر شکی هم تو ذهنت هست برطرف میشه. و صبحا نقره و سمعکه یا نقره نقره و سمعکه به مایوزی و شکم این طبعه. و بعدن ما بر گوشتو میکوبیم دلیلی رو که برطرف کند شک رو از طبیعتتو. من طبعه گفته نه من عقل، عقل اجازه شک در امور حق نداره، اجازه نداره در امور حق شک. مطلب این که ما میخوام بگیم حق داره. عقل شما شک نداره، این طبیعت که شک میکنه و عقل را هم حالا یا به شک میگذه یا بالاخره بیطرف میگذه. ما باید شک رو از طبیعت تو برداریم، عقلتو که شک نکرده که میخواه از عقلت شک رو برده، شک رو از طبیعت بر میداریم و تو میشوی قاطع به این حکمی که گفت. خب تب یعنی تب حیوان. درجه عالیش و دیگه حیوان عالی ترین ادراکش ادراک وهمیه. پس ما از طبع تو شک و بر میداریم، یعنی از وهم تو بر میداریم. اولا هم گفتیم وهم که با عقل معارضه میکنه، وهم با عقل معارضه میکنه، عقل در اینجور مسائل تسلیمه، وهمه که شک میکنه. ما در آینده شک رو از وهم تو بر میداریم و عقلت رو از اعتراض وهم خلاص. و من الله الان فل خلاص عن المحالج، خدا باید کمک کنه که ما از محالج خالص بشیم، خلاص بشیم. حلاک اصلی ما، حلاک اصلی ما که دیگه حلاک حقیقی به حساب میاد، اعتقاد به مخالف واقعی، علل خصوص درباره خدا برد. این دیگه حلاک یقینی است. تهدیدهای زیاد هم در این مورد شد. برخورد ناحق داشتن با واقع، این حلاکتی است. حلاکت علمی است. چه حلاکت علمی؟ حلاکت نفس ماست، چون نفس ما اصلا به علم. اگر در باب علم به حلاکت بیفته، یعنی در ذاتش به حلاکت بیفته، در باب عمل به حلاکت بیفته، اونم یه نوع حلاکتیه، ولی عمل ذاتی نفس نیست، علم ذاتی نفس، چون نفس ما از سنخ علم. اگر ما در حلاکت افتادیم، در حلاکت علم، اون حلاکت هم پس اگر مخالف به واقع عقیده پیدا کردیم، میشه حلاکت. علل خصوص اگر این عقیده ای که خلاف واقع در مورد خداوند باشه، که دیگه این حلاکتی که تحقیل هم شدید، ولی کفار چه حلاکتی دارن؟ اون حلاکتشون همینه، در مورد خدا قائل به حق نشد. پس ایشون می فرماید اگر در باب خدا تو قائل به استرام بشی، این یه نوع محلکه است. خدا باید تو رو خلاص کنه از اینجور محلکه، یعنی خودش تو رو به سمت خودش آگاه کنه. و من الله علوم فی خلاص عن المحالج، انه القدیر علی صالح. و در واقع منحصرا همونه که ما رو کمک میکنه، نه قدیره، قدیر هست، قائل این کار هم هست که ما رو از محالج خلاص کنه. خب تمام شد. فبالحری تفریح بر تمام مطالب گذشته است، یعنی حالا که معلوم شد که در عدالت باید ظلم و قبیح و شر و امثال دارش رو به خدا نسبت ندهیم، سزاوار است که در دو مقام بحث، یکی این که خداوند بلا واسطه ظلم و قبیح و شر رو انجام بده، خودش انجام بده، دوم این که ما انجام بدیم و به خدا نسبت بدیم. اگه ما این کار رو کردیم، ولی کار ما کار خداست. در این صورت هم باز بالاخره خدا رو زادیم، یا فاعل قبیح و فاعل شر در آن فکر با در اول او رو فاعل شر و قبیح قرار دادیم بلا واسطه، در دوم او رو فاعل شر و قبیح قرار دادیم به واسطه کار خود. و ما باید هر دو رو از خدا نفی کنیم، هم بگوییم که خداوند شر را بلا واسطه انجام نمیدهد، این مقام اول، هم بگوییم که کار ما به خدا استناد پیدا نمی کند، به معنی اینکه خدا فاعل کار ماست، این مقام دوم. مقام دوم بحث در این است که جبر نیست، خدا ما را مجبور نکرد. افعال عباد جبرن صادر نمیشه تا به خدا خدا اسناد داده میشه. منه به عنوانی که خداوند قدرت داده، اختیار داده، وسائل رو جور کرده، به این جهت به خدا نسبت میدیم، اما نمیگیم خدا فاعل است. پس مقام اول بحث است. این است که خداوند مصدر شر و قوی بزرگ است. مقام دوم بحث در این است که فعل ما به خدا نسبت داده نمیشه. ما همونطور که تفویض رو غلط میدونیم، جبر هم غلط میدونیم، افعال عباد مال خود عباد. اینه مقام دوم. ما باید در دو مقام بحث کنیم تا عدالت ثابت بشه. توجه میکنید عدالت اثباتش به مقام اول تنها نیست، باید مقام دوم هم باید بشه. این که بگیم خدا ظلم نمی کنه، خدا قبیل رو انجام نمیده، شر انجام نمیده، کافی نیست. و دیگیم کار ماها هم که ظلم است و قبیل و شر، این به خدا نسبت داده نمیشه. این هم باید درست کنیم تا ثابتش که خدا آفده. به همین جد وارد رس دوم هم باید بشیم که جب رو تفریزه و جب رو باید تفریز کنیم. پس در دو مقام بسته، مقام اول رو در ذیل همین حدیث اول میاریم، مقام دوم همونجور که قبلا اشاره کردیم در ذهن حدیث دو سنیان، که اونجا بحث جبر مثلا فبل هری اندتشان نفل میخوان. این فای فبل هری رو من کاملا توضیح بدم. یعنی حالا که معلوم شد خدا ظالم نیست، فایل قدیل و فایل شر نیست، سزاوار است که ما در اینجا بحث بحث کنیم، در اینجا مطلب بحث کنیم. یکی که خداوند مستقیم فایل نیست، یکی که خدا به توسط ما فایل نیست. دو مقام بحث میشه. فبلهری یعنی حالا که خداوند عادل است، فبلهری سزاوار است که ما تکلم کنیم در دو مقام. اول در اینکه جایز نیست نسبت ظلم و شر و قوی و های ایجاب یعنی اضطرار الالله و افعال ایجاب است. نمیشود گفت خداوند مستعد است یا افعالش به اضطرار صادر است. نمیشه گفت خدا ظلم میکند، نمیشه گفت افعال خدا ظلم نیست. و ثانی مقام دوم بس در افعال عباد و کیفیت خلق این افعال، که خود عباد خلقش میکنن یا خدا خلقش میکنن. مقام ثانی رو در ذیل این حدیثی که مشغول تفسیرش هستیم نمیاریم. بچه سیدی اول کلام به مقام ثانی فیشر حدیث ثانی انشاءالله. اما مقام اول در ذیل همین حدیثی که معلوم در صدر تفسیرش هستیم مطرح میشه و آورده میشه که اما مقام الاول فنز کفی بیانه ها مقاصدی که قد وعدنا کل کلام فیها بعد المقدمه. قبلا بهت گفتیم که مقدمه ای ذکر کنی و مقاصدی اینطور گفتیم فنتشن لم قبل از اما مقدمه صفحه 138 تقریبا نزدیکای به اواخر گفتیم فلنتشلم فی مقدمه و مقاصد. وعده بحث در مقاصد رو به تو داده بودیم. قد وعدنا کرد کلام فیهانی در مقاصد بعد از مقدمه گفتیم بعد از اینکه مقدمه تموم شد وارد مقاصد خواهیم شد. حالا در همون مقاصدی که وعده دادیم وارد میشیم. و علیکه خب این مقاصدی که من نقل میکنم تو باید ذهنتو صاف کنی تا مطلب رو پیش نتایجی که پیش میاد درست بفهمی و بپذیری. اگر بخواهی بیراهه بری یا اینکه انصاف رو کنار بذاری موفق نخواهی. هم راه و مستقیم برو، هم با انصاف با مقاصدی که من تعیین میکنم برخورد بکن تا به نتیجه مطلوب برسی. و علیکه انتظر جلباب و اعتصاب، پوستین اعتصاب و بیراهه روی رو کنار بذار. و تل و سهنی و علاقه ان تل و سه شعار، شعار انصاف، شعار یعنی اون لباسی که به تن می چسبه. ما اصطلاحا رسول عرقیر عرقیر انصاف رو بپوش، لباس اعتصاب رو در آف. چرا اونجا تعبیری به پوستین کردی در اینجا تعبیری به شعار کردی؟ ذات نفس که از عالم بالاست لیاقت انصاف دارد، انصاف چسبیده به اوست، مربوط به ذات اوست. پس اگر انصاف رو به تن کردی در واقع عرقی به تن کردی که به تن بچسبید. اما اعتصاف بیراه قوی شن نفس نیست، مثل پوستینی که میشه تو بدن لفت میکنه، یعنی شله چسبیده نیست، آریت رو بدن، راه اعتصاف رو که برای نفس تو آریت و شأن نفس تو نیست نرو، انصاف رو که شأن نفس ته او را داشته باشه. از تعبیر به جلوه و تعبیر به شعار هم به مناسبت هم داره، این جهت نمید. این همه قدیمی ها روی عبارت آوردنشون دقت داشته. ممکنه من اینا رو توضیح کنم، بگید تو داری توضیح میکنم، شاید نویسنده در وقتی میدوشته توجه به این نشته ها نداشته، اینو نباید بگید. نویسنده در وقت نوشتن توجه به این نقطه‌ای که ما می‌گیم داشته، من اضافه می‌کنم که بعضی از نقطه‌ها شاید متوجه نشه. نویسنده‌های قدیم مواظب همه جور عبارتشون بودن، همه جور مواظب عبارتشون بودن، چه نبود که بنویسن بعداً ببینن چی نوشتن، فکر می‌کردن نوشتن، هم در معنا فکر می‌کردن هم در لفظ. خب المقصد الاول یه بمونه در جلسه.